چهل سال چهل گفتگو.
ایرج جنتی عطایی، شاعر، ترانه‌سرا، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر، در سال 57 یک ماه پیش از 22 بهمن ایران را ترک کرد. ایرج جنتی عطایی در آن روزها 32 سال داشت. او اکنون ساکن بریتانیاست و در لندن زندگی می کند. در گفتگوی ویژه امروز با ایرج جنتی عطایی از او درباره فضای شعر و ترانه در ایران پیش از انقلاب و همچنین ترانه های سیاسی آن روزگار پرسیدم. من فرهنگ قویمی هستم، از شما دعوت میکنم در این گفتگو همراه ما باشید. آقای جنتی عطایی، ابتدا از روزهای پیش از انقلاب آغاز کنیم که ظاهراً در آذر ماه 57 شما ایران رو ترک کردین و در 31 سالگی در واقع زندگی رو در لندن آغاز کردین. چرا و چه موضوعی باعث شد که یک ماه پیش از انقلاب ایران رو ترک کردین؟
موضوع یک موضوع نبود، برای اینکه در اون شرایط پیش از اون افتخیزهایی در سراسر ایران به وجود اومده بود و قبل از اون هم به هر روی به خاطر سانسور و بازجویی و تهدید و ممنوع کار بودن و این تجربه های شخصی در جای قرار گرفته بودم که گمگیجگی من رو در بر گرفته بود. بعد هم به دلیل این که اون چه که در جامعه می گذشت بر ضد نظام موجود برای من حکم واحدی رو نداشت و مانیفست روشن و مشخصی برای جایگزینی وجود نداشت و بعد من از هر دو سو تحت تهدید بودم، یعنی خویشاوندی داشتم که در اداره مخابرات وزارت اطلاعات کار می کرد، دیده بود و به عمه من گفته بود که اسم ایرج در لیست کسانی هست که در حکومت نظامی و اینجور چیزها باید مواظب خودش باشه، و از سوی دیگه در نشست‌های با دوستان و همکاران یا آشنایانی که داشتم میگفتن که باید به یکی از این تفکرها یا تشکلهای موجود به ویژه بخش مذهبی سر علاقه بکنی وگرنه جون در خطره، و از این جور چیزها من چاره ای ندیدم جز این که بتونم فرار کنم، پنهان بشم، سنگر بگیرم. بنابراین در اون زمان 13 آذر ماه 1357 گریختم.
در اون روزهای پیش از انقلاب در محیط شعر ترانه و در فضای هنری در ایران چه می گذشت؟ آیا همه یا برخی از هنرمندان با اعتراضات و اعتصاب‌ها همراه و همصدا بودن؟
حتما بودن و می دونید که بودن، و خب به هر صورت ترانه هایی هست که یه روز بالاخره مورد بررسی و پژوهش قرار خواهند گرفت، برای که ما هنوز متاسفانه در تاریخمون این شانس رو نداشتیم که توسط پژوهشگران حرفه‌ای و با ارجاع به سند و مدرک تاریخ ترانه ایران، افت و خیزهاش، فراز و نشیب‌هاش بررسی بشه و ثبت بشه. هم هر چیزی هم که الان هست، به ویژه با اومدن اینترنت و این رسانه‌های درون اینترنتی، هر کسی اظهار نظر خودش رو کرده یا برداشت خودش رو ارائه کرده یا خودستایی خودش رو اعمال کرده، و این بین جوان‌ها و نسل‌های بعد همینجوری اومده و تبدیل شده به سند و تبدیل شده به مدرک و تبدیل شده به تاریخ، در صورتی که چنین چیزی نیست. اما اون چیزی که من یادمه الان، اونجا خب شما میدونید که ترانه‌هایی به وجود اومد که در ستایش مذهب بود، در ستایش کسان دیگه‌ای بود اسمن، و در کل هم اصلاً بینش مذهبی رایج بود در ایران. حتی حاکمین اون نظام مذهبی بودن یا به مذهب عشق و علاقه داشتن یا وانمود می کردن. حتی به مکه می رفتن یا به حرم امام رضا می رفتن یا از این گونه چیزها. بنابراین توی شعرها هم رد پای از عبادت و اعتقاد و ستایش مذهب یا نمودارها و نمونه های مذهبی فراوان بود.
اشاره کردین به سروده‌ها گوناگون، برخی از ترانه‌های شما پیش از انقلاب اما محتوای دیگه‌ای داشت که از منظر برخی ضد دستگاه حاکمه تلقی می‌شد و می‌خوام بپرسم که شما از سرودن این گونه ترانه‌ها چه احساسی دارید؟ آیا فکر می‌کنید اونها ضرورت روزگار بود یا شما جلوتر از زمان حرکت می‌کردین؟
من فکر نمی‌کنم که بشه این رو گفت جلوتر از زمان حرکت کردن هنرمند یا نه، برای اینکه من باور دارم که هنرمند در جامعه زندگی میکنه و اون چیزی که میگیره اون چیزی است که در جامعه حضور داره. اگر کسانی معتقد هستند که در جامعه پیش از انقلاب ظلم وجود نداشت، فقر وجود نداشت، سرکوب وجود نداشت، اعدام وجود نداشت، شکنجه وجود نداشت، سانسور و اینا وجود نداشت، خب اون یه بحث دیگری است. اگر که یه کسی مثل من داره میگه که من در اون جامعه زندگی میکردم و به عنوان یه هنرمند این حس اجتماع رو که میدیدم طبیعی است که باردار میشدم از این حس و این عاطفه و این تجربه و اون تبدیل به یک گزارش هنری میشد رو به آینده و همه این. حالا اگر که گزارش راستین دیگری وجود داره که ثابت میکنه که تمام هنرمندان جهان که در پیوند با ستم، ظلم، فقر و یا هر چیز منفی که در جامعهشون بوده سخن گفتن، اینها یا اشتباه میکردن یا چنین چیزی وجود نداشته یا چون تاریخ جلوی تاریخ خودشون رو میدیدن اون یه بحث دیگه است.
آقای جنتی، با وجود سانسوری که به گفته شما در زمان حکومت پهلوی بر شعر و ترانه و کتاب وجود داشت، چگونه این نوع سروده‌های انتقادی از تیغ سانسور عبور می‌کرد و مثلا ترانه جنگل با صدای داریوش یا خوانندگان دیگه پخش می‌شد؟
اولا که فقط دوران پهلوی نبود، ما ملت سانسوری هستیم، ما فرهنگمون فرهنگ سانسوریه، ما حتی نامگذاری روی فرزندانمون سانسوریه. هر دوره شما میبینید یک جور نامگذاری مد میشه، یک جور نامگذاری اعمال میشه. بنابراین اون چه که برمیگرده به سانسور این است که شیوه های مختلفی وقتی میاد، نوع بیان اندیشه مختلفی که میاد، دستگاه های سانسور نسبت بهش آگاهی و تسلط ندارن، ولی وقتی کار میکنه تو جامعه اون وقت مجبور میشن که با ابزار ادوات دیگه‌ای که غالبا هم عمده ترینش و پیشتازترینش سرکوبه یا بازداشته یا قدغن کردن یا ممنوع کار کردنه پیش بره. و من همطور که تو مصاحبه‌ام گفتم و بقیه هم کسان هم این تجربه دارن، بعضی از دستگاه‌های سانسور دیگه مسلط شده بودن به اون نوع ترانه‌هایی که پیش از ما می‌خواست اشاراتی بکنه و توقیف می‌شد. دستگاه‌های سانسور رادیو، تلویزیون و از این دست یا مطبوعات. اما هنوز سینمای ما چون به عنوان فیلم فارسی مطرح بود و درش هنوز رگه‌های هنری تحت تأثیر فیلمسازی جهان غرب نشده بود، موسیقی که در سینما مطرح می شد و پخش می شد مورد سانسور و مورد بازرسی و بررسی قرار نمی گرفت، چون ترانه هایی که در سینمای فیلم فارسی یا فیلم فارسی اون دوره که زدیات دکتر کاوسی این تیتر رو گذاشت روش، معلوم بود که چجوریان دیگه موسیقیش ترانش توسط اونایی که مجوز صادر میکردن شنیده نمیشد. بنابراین یک دوره این ترانه ها به عنوان ترانه های متن یا ترانه های مورد استفاده در سینما به کار میگرفت و پخش میشد. بعد که این بازتابش رو در جامعه دیدن و متوجه شدن، خب اونجا هم دیگه اداره بررسی باید شد که حتما شعری که برای متن یا در سینما مورد استفاده قرار میگیره مجوز بگیره.
آقای جنتی دنیجا، از شما میخوام که یک ترانه مورد علاقه خودتون رو نام ببرید تا پخش بشه.
آخه این خیلی سوال خاص سختیه، برای اینکه من بیشتر از چند تا ترانه دارم و طبیعی است که هر اثر هنری هر هنرمندی مثل فرزندش میمونه، اون نمیتونه از بین فرزندانش یکی رو انتخاب کنه. اما با توجه به سوژه مصاحبه شما دلم میخواد با ترانه مار در محراب اینو شروع بکنیم. و این ترانه است که من در اوایل سال 1358 در نخستین مرحله بخش بودنم در خارج از زادگاه هم روی یک ملودی سالها پیش ساخته شده هم ترانه قدیم هم زنده یاد پرویز مقصدی ساختم به اسم مار در محراب، که همطور که میبینید اسم این ترانه عقیده من، حس من و حرف من رو راجع به اون چه که من در اون زمان در اوایل 58 حس کرده بودم که ماریست در محراب بیان کردم.
در آواره شب و دشنه چکت از قلب من خونا که میبینم من عاشق چه ماری خفته در محراب. خوشا از بند تن رستم به یه آزادی انسان، نمی ترسم من از بخشش که اینک سر که اینک جان.
در این قوای من
اگر پیرم اگر برنا اگر برنای دل پیرم، به راه خیل جان برکب که میمیرند میمیرند.
برمیگردیم به گفتگو با ایرج جنتی عطایی. آقای عطایی، شما بیش از 300 ترانه سرودین و در واقع سبکی تازه در ترانه سرای ایران گذاشتین. بسیاری از ترانه های شما رو خوانندگانی چون گوگوش، داریوش، ابی، فرهاد و فریدون فروغی خوندن. انتخاب ترانه و انتخاب خواننده سروده های شما به ویژه سروده های اعتراضی یا انتقادی غالبا چه کسی است؟ شما یا خواننده؟
من اما به هر روی، ببینید ما دو بخش داریم در کار هنری ترانه. یک بخشش آفرینشگران اثرن، یک بخشش هم اجرا کنندگان اثر. این دو بخش هنرمندان که بخش آفرینشگرش برمیگرده به ترانه سرا و آهنگساز یا ملودی ساز، بخش اجراش برمیگرده به نوازندگان و خواننده ها و بخشی از اون هم به تنظیم کننده و بخش آفرینشگری هنری هم یه بخشش هم به اون قدری که تنظیم کننده در اون بخش کار ورزی میکنه. بنابراین اون دوره، اون نوعی که ما کار میکردیم، طبیعیست که اون چی که در شعر بود، اون چیزیست که ترانه سرا میخواسته و میگفته و بعد با هماهنگی و همدلی و همراهی با آهنگساز یا ملودیساز به پایان میرسیده و بعد اونجا بوده که تصمیم گرفته میشده که به چه وجهی و با چه هنرمندان اجرا کنندهی به گوش مردم برسه.
عرض شود که برخی از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی و منتقدان انقلاب دلایل زیادی رو از عوامل انقلاب 57 میدونند و برخی حتی شما و ترانه های خاصی رو که سروده اید از جمله این عوامل میدونند. واکنش و پاسخ شما به این انتقاد چی هست؟
من میخندم، یعنی خندم میگیره، برای اینکه اگر بشه یک جوان 31 ساله از 20 مثلا 4 سالگی 22 سالگی تا اون 7-8-9 سال تونسته باشه با 7-8 ترانه یک نظام چند هزار ساله رو سرنگون بکنه، آیا این قدرت عجیب و غریب قابل ستایش یک پسر بچه جوانه یا عیب و ایراد اون نظامی است که حکومت میکنه اون چندین هزار سال؟ آخه این خنده داره که ما به این نتیجه رسیده باشیم که بگردیم و برای اینکه آیندهمون دوباره دچار اشکال نشه، رفع و رجوع بکنیم، پیدا بکنیم، مانیفست براش درست بکنیم، راه علاج پیدا بکنیم به ویرانگرها، به بازدارنده ها، به عوامل نابود کننده و اون رو براش راه حل پیدا بکنیم، یا اینکه بشینیم ببینیم که هر کسی که به ظلم گفت نه، از اینکه فقر بود در جامعه گفت فقر نباشه. اگر ترانه ای شما پیدا کردید از من یا آفرینشگری هنری از من یا هر کس دیگه که در اون ستایشگر اون چیزی بود که حکومت میکنه، یعنی ستایشگر مذهب، ستایشگر یک حزب مذهبی یا هر حزب دیگه ای که امروز ثابت شده که در این جنایت تاریخی شرکت دارن و دست دارن، اون یه بحث دیگه ای میشد. اما جوان ساله ای که هیچ جا در هیچ کار هنری شما نمیبینید که ستایشگر مذهب یا یک حزبی بوده که این نظام رو سرکار آورده و در اون نظامی هم که بوده اون نظام اصلا قابل انتقاد نبوده، مثل میمونه که اگر فرزند من در کوچه‌ای مورد هجوم متجاوزین قرار بگیره که بخواستن به فرزند من تجاوز کنن و من فرزندم رو برداشتم سوار موتور کردم و از اونجا گریختم، وقتی پیچیدم توی خیابون یه ماشین زده به من و فرزند من آسیب دیده یا کشته شده یا بلا سرش اومده و بعد من بگن این پدری که باعث مرگ بچه‌اش شده، باید در صورتی که من خواستم اونو از اون تجاوز نجات بدم، من که نمیتونم پیش بینی بکنم که وقتی که من از ظلم ناراحتم، من از فقر ناراحتم، من از سانسور و اعدام و شکنجه ناراحتم، حالا رژیمی بعدن قراره سر کار بیاد یا میاد سر کار که سیاه‌تر از اون امکان نداره، برای اینکه هیچ نظامی در تاریخ بشریت سیاه‌تر از حکومت مذهب هر نوع مذهبی در هیچ جامعه‌ای نبوده و نخواهد بود.
آی جنتی، شما علاوه بر سرودن ترانه‌ها و اشعار بسیاری که در چندین کتاب منتشر شده، چندین نمایشنامه را هم در ایران و لندن نوشته و کارگردانی کردین و چند فیلمنامه هم نوشتین. کدام یک از این کارها رو بیشتر میپسندید و این روزها علاقه دارین بیشتر در کدام زمینه کار کنید؟
من کار اصلیم، تحصیلم، شروع کردنم، تجربه‌ام در تئاتر بوده. من از بچگی تو کار تئاتر بودم، نقش بچه های جوان 7-8 ساله که بودم بازی میکردم، در نمایشگاه رادیویی بودم، در کار دوبله بودم و طبیعی است که کار اصلی من، علاقه اصلی من به تئاتر بوده و هست. من تئاترم به زبانهای مختلف در بزرگترین تئاترهای معتبر تئاتری هنری کشورهای مختلف توسط کارگردانهای مختلف یا خود من به فرانسه، به آلمانی، به هلندی و اجرا شده و میشه و الانم در این کلان سالگی آرزوم اینه که بتونم در تبعید که وحشتناک فراهم کردن شرایط به صحنه بردن یک نمایش، اونم در حد حرفه‌ای، بتونم دو نمایش من دارم، حد اگر یکیش هم تونستم با این کار بازنشسته بشم و کنارگیری کنم و اون هم یکی روزهای آخر فریدون فرخزاده که میدونید فریدون فرخزاد مجری بخشی از ترانه‌های من بود، مثل خداحافظانیا، مثل پسرم بهانه نگیر، مثل شرقی غمگین، ای شرقی غمگین، و اسم این نمایش هم که دلم میخواد بیارم روی صحنه همون شرقی غمگینه که اون روزهای آخر زندگی اون رو میخوام ببرم روی صحنه به صورت موزیکال، اگر بتونم اسپانسر یا تهیه کننده هایی پیدا بکنم که از پس پرداخت ارکسترهای سمفونی یا ارکسترهای نمایشی که بتونن موزیکال رو انجام بدن بر بیان، اگر نه روزهای آخر زندگی صادق هدایت رو کار بکنم.
در ضمن آیا خوانندگانی که از ترانه‌های شما استفاده کردند معمولاً برای خوندن سروده‌های ایرج جنتی عطایی به اندازه کافی به حق و حقوق او احترام می‌گذارند؟
آخه توی این کار یه چیز حرفه‌ایه که ربطی به ایرج و دیگری نداره. ما متاسفانه در فرهنگمون، در کشورمون هیچ وقت برای مؤلف حقی قائل نبودیم، کپی رایت نداشتیم. هنوزم هر جایی که میبینین مثلا میگن ترانه فلان، اسم خواننده رو میارن. مثلا اگر یک ترانه ای رو خانم مرضیه مجریش بوده، الان یکی دیگه بخونه میگن ترانه خانم مرضیه رو خونده، نمیگن که مثلا شاعر اون ترانه کی بوده، آهنگساز اون ترانه کی بوده. این هنوزم ادامه داره و بنابراین کپی رایت انجام نشده، شناخته نشده، مورد احترام قرار نگرفته، هنوزم که هنوز فرق نمیکنه برای کی. اما امیدوارم برای نسل‌های آینده این مشکل از بین بره و شما میبینید، میدونید که مثلا از بزرگترین آهنگسازان نوع ترانه‌های ما مثل واروژان، مثل پرویز مقصدی و کسان دیگه، حتی برای پول بیمارستان یا خاکسپاری یا از این دستیس ها هم نداشتن که پرداخت بشه و حالا اسرای دیگر رو نمیخوام بیارم و از این دست. کاش در آینده اینجور نباشه.
برای من که در بادم چندو آوری ایتن فراز بخشت داری فرود خنجری ایتن غم آزادگی دارم به هم دل بستگی تا کی به من بخشیده دل سنگی شکستن های پی در پی در این قوهای من دون کش در این جبر کن و سر کن
در اینجا میخوام ازتون خواهش کنم که یک ترانه دیگر رو هم انتخاب کنین تا در پایان این گفتگو پخش بشه.
ترانه میرست به اسم تبعیدی که از آلبوم ایزوله است که تازه ترین آلبومیست که یه سال خورده ایست آخ شده با آهنگساز جوانی به اسم مجید کاظمی که کار تنظیم و نوازندگی و خوانندگیشون انجام ده.
در این 40 سالگرد انقلاب 57 شما که از منتقدان نظام پیشین بودین، الان به این 14 از چه منظری نگاه میکنید؟ آیا فکر میکنی که در اون روزها ایران به یک انقلاب نیاز داشت؟
من الان فرق میکنه که نظرم چیه با اون موقع. من فقط اینو میدونم که هر جای جهان هر هنرمندی اگر هم انتقاد نمیکنه باید منتقدین، پژوهشگران، روشنفکران و کوشندگان که دلشون میخواد جهان بهتری برای جامعهشون داشته باشن استدعا کنند، انتقاد کنند، تشویق کنند این هنرمندانو که منتقد باقی بمونند، نه ستایشگر. برای اینکه هر جامعه‌ای هر چقدر متعالی باشه باز هم اشتباه میکنه و پس بنابراین باز هم احتیاج به منتقد داره. حالا به جای اینکه منتقدین مسلح و ویرانگر داشته باشه، بد نیست که منتقدان هنرمند داشته باشه که با فیلمشون، با تئاترشون، با ترانهشون، با مجسمهشون، با هر نوع ژانر هنری که دارن اون نقایص حکومت رو ازش انتقاد بکنن، بازسازی بکنن که جامعه گام‌های بهتر و بلندتری برای رفاه بیشتر، برای نبودن ظلم، نبودن فقر، نبودن اختلاف طبقاتی، جنسیتی و هر نوع دیگرش داشته باشه. اما متاسفانه الان ما از این بحثا به نظر من فاصله داریم، برای اینکه حکومت مذهب همونطور که گفتم سیاه‌ترین نوع حکومته. هیچ چاره دیگه‌ای درش وجود نداره که شما بتونید ازش انتقاد کنید، برای اینکه انتقاد به اونچه که در مذهب وجود داره کفر قلمداد میشه و کافر هم باید کشته بشه طبق میدونید تجربیاتی که مذهب داره. حتی اگر حکومت هم نمی‌کنه این رو اعلام کرده، وای به حال اون که مشغول حکومت باشه.
در 72 سال زندگی ایرج جنتی عطایی برای خودش و مردم ایران چه آرزوهایی داره؟
من آرزوم اینه که بتونم اون چیزی که ما تجربه نکردیم تجربه بکنم و در جامعه زندگی بکنم که فقر نباشه، ظلم نباشه، اختلاف از هر نوعش، یعنی تناقض از هر نوعش نباشه، چه جنسیتی، چه از نظر نژادی، چه از نظر طبقاتی، شکنجه نباشه، زندان نباشه، سانسور و سرکوب نباشه، آزادی و برابری باشه و عدالت اجتماعی.
منو یه خاطر از تو که رویامو تلف کرده، اسیر حس سر خوردن توی کانال کف کرده، ترامواهای جنجالی پر از تمرین برگشتن، چه خوبه تخت گازیشون بیاد و ردشه از رو من. از اون خونه به این ورته فقط دیوار بیزانیست، تو هیچ بیغول انگاری واسه من یه نفر جانیست. از اون خونه به این ورته فقط دیوار بیزانیست، تو هیچ بیغول انگاری واسه من یه نفر جانیست. تو کابوسه یه تبعیدی با گریه میخونه جهنم، خودمو لج میکنم، به مستای نیمکت نشین و میستم و زل میزنم، بطریای خالیشونو میشوتم و گل میزنم، تهمونده سیگارمو پک میزنم صرف کنون، به سرعت یه پی دو پی شیرجه میرم رو به جنون، تو کابوسه یه تبعیدی، تو این کمپی که دیوونه است، کسی با گریه میخونه جهنم بهتر از خونه، تو کابوسه یه تبعیدی، تو این کمپی که دیوونه است، کسی با گریه میخونه جهنم بهتر از خونه، چش تو چشه مامورای مؤدب مهاجرت، رسمیت تأسف وکیل و رأی کرد من، درست شب عمومی درختای کریسمس، بچم به یه تشنج خصوصیه دیپورت من.
رادیو فردا گوش میکنید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
همراه بخش موسیقی فردا به سفری دلنشین بیایید.
ترانه خانه، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان، سفری از آغاز قرن بیستم تا هنوز.
ترانه خانه را هر جمعه ساعت 8 شب و تکرار آن را یک شنبه ها ساعت 8 صبح، سه شنبه ها 8 شب و پنج شنبه ها 11 شب بشنوید.
شهریار قمبری آرشیو بزرگ ترانه خانه را در رادیو فردا با شما قسمت می کند.